بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. قبل از هر چیز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. خب، در شاهنامه حکیم فردوسی هستیم و بحثی رو انتخاب کردیم تحت عنوان ستایش خرد حضرت استاد. من چند بیتی رو بخوانم و از حضورتون استفاده کنم. کنون ای خردمند، وصف خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. خرد بهتر از هرچه ایزد داد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از اویی به هر دو سرای ارجمند، گسست خرد پای دارد به بند. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. اون سپاس چیه؟ سپاس تو گوش است و چشم و زبان، که از این سر صد نیک و بد بیگمان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، اشعار خوبی رو انتخاب کردید. در واقع شما ابیات رو انتخاب کردین از فردوسی که اصلا رسالت فردوسی، پیام فردوسی، همت فردوسی و فکر فردوسی در همین چارچوبه. یعنی بیش از هر چیزی روی خرد تکیه میکنه و این اشعار زیبایی که قرائت کردی همه مضمون روایات و آیات کریمه قرآن هم هست. وقتی میگه خرد اولینه، اشاره به اول ما خلق الله العقل داره. بله. عرض کنم که در این ابیاتی که خوندی یک تشبیه جالبی بود که حالا بعد یکی یک شاید هر بیت رو جدا جدا روی صحبت بکنیم، ولی اونی که الان بالبداهه در نظرم آمد این است که ایشون تعبیر میکنه که خرد، خرد یعنی دانایی، خرد دانایی، عقل دانایی، خرد چشم جانه. ما یه چشم تن داریم، همین دو چشمی که جلو پامونو میبینیم، این میزو میبینیم، راه میریم، چشم داریم، دوتا چشم داریم، عینین، دوتا چشم داریم، میبینیم چیزها رو. این چشم سره، چشم تنه، چشم ظاهره. خرد چیه؟ میگه چشم جانه. جان آدمی هم چشم داره، همطور که تن آدمی چشم داره.
چون بنگری،
چون بنگر، اگه دقت کنی، همطور که تن آدمی چشم داره و در سر آدمی چشم هست، جان آدمی هم چشم داره. چشم جان آدمی عقله، خرده. و اگر چشم جان نباشد، حتی این چشم تن که چشم سر است به درد نمیخوره. چشم سر وقت که میبیند، تفسیر دیده های چشم سر در چشم جان انجام میشه. شما با چشم سر میبینیم، اما چشم جان اون دیده شما رو تفسیر میکنه. و اگر چشم جان شما که همون عقل باشه نباشه، دیده های شما بدون تفسیر باقی میمونه و ابهام، تو هم با ابهامه. شما میبینی اما تمیز این از اون، ارزش این نسبت به ارزش اون، مقایسه که به عمل میاری در دیده ها و مرئیات، اون چشم جانه که انجام میده. پس چشم جان دانایی است، عقل است. و نکته دیگری که در همه آثار فردوسی منعکسه، جان یه پیکر داره، اندیشه یه پیکر داره. البته نفس پیکرش همین تن ماست، اما اندیشه، حالا این همه از مراتب نفس، اندیشه هم از مراتب نفسه. پیکر اندیشه زبانه. هیچ اندیشه‌ای بدون پیکر نیست و هیچ اندیشه‌ای بدون زبان ظاهر نمیشه. اندیشه کجا ظاهر میشه؟
زبان.
در زبان. حالا وقتی در رفتارم ظاهر میشه، ولی اونم یه نوع زبانه. گاهی ممکنه بگی من حرف نمیزنم، ولی با کردارم اندیشه‌مو نشون میدم. اونم یه زبانه، فرق نمیکنه. زبان ظهور اندیشه است. ولی بهترین ظهور اندیشه در زبانه. گاهی هم در رفتاره، در اشاره است. اینا امروزه بهش میگن اسپیچ اکت.
اسپیچ اکت.
با نوع نگاهت، با نوع حرکاتت، با نوع اشاراتت اندیشه‌ت نشون میده. اونم یه نوع زبانه. اما بهترین زبانی که عمق اندیشه رو بیان میکنه خود همون سخنه. پس سخن زبان اندیشه است، پیکر اندیشه است، کالبد اندیشه است و اندیشه این پیکرش. و اگر زبان تهی از اندیشه باشه کالبد بیجان است. زبانی که اندیشه در اون نیست چه ارزشی داره؟ وراجه. کسانی که حرف میزنند ولی تهی از اندیشه است، حرفاشون تهی از اندیشه است، این وراجه بهش نیست، یعنی تهیه از جان، تو یعنی کالبد بیجانه. پس اندیشه و زبان ارتباط مستقیم دارند. در
اینجا ظهور خرد در سخن است، ولی در بیان فردوسی ظهور خرد در چشمه. خرد چشم جان است.
چشم جان است آخه، اون چشم جان همون اندیشه است.
این چشم بالاتر یا زبان سخن؟
نه، خود اون چشم خود اندیشه است. حالا خود همون اندیشه باز بظاهر بشه. چشم در واقع
یعنی ارتباطی بین سخن گفتن ما با چشم همین ظاهری
نه، خود خرد، خود خرد چشم جانه. جان آدمی چشم داره. چشم جان چیه؟
خرد چشم جانه.
چشم جانه. وقت چشم جان اندیشه است. حالا اندیشه که چشم جانه باید بیاد در ظاهر. این با زبانه. خرد چشم جانه، نه چشم تن. عرض کردم چشم تن همین دو دیده است، همین دو دیده که ما داریم.
من همین میخوام بگم سخنم،
وقت سخن تازه ظهور چشم جانه. چشم جان که اندیشه است در کالبد زبان ظاهر میشه. و این خیلی مهمه که و این زبان، زبان فردوسی است که اندیشه اشتها حفظ کرده هزار ساله. هزار ساله ببین
کتاب اتصال و اتحاد وجودی اتصال آنها را میرسونه.
همینطوره. ببین کتاب فردوسی، کتاب فردوسی بر سه اصل استواره. حالا بعضی میگن که این فردوسی نه از کجا گفته. این سه تا اصل من عرض بکنم خدمت شما. اسطوره، یعنی زبان اسطوری هم هست. اسطوره عرض کنم که
حماسه و
حماسه، اصلا حماسه فردوسی بر سه اساس است. اسطوره،
خرد و
خرد،
توحید
و اسطوره، واقعیت و تاریخ. یعنی همچین دور از تاریخ هم نیست. یعنی ضمن اینکه اسطوره زبان اسطوره است، افسانه است، تاریخ هم هست. همچین نیست که اصلا بی ارتباط با تاریخ باشه. پس هم اسطوره است، هم تاریخ، هم واقعیت. اینا رو بیان، این سه عنصر اصلی کتاب فردوسی است. یعنی همچین نیست که از تاریخ بیگانه باشه. به عبارت دیگر حماسه که زبان فردوسی قطعا زبان حماسه است، حماسه برخلاف ابیات غنایی، برخلاف غزل، غزل درونگراست بیشتر. حماسه برونگرا هم هست، ولی برونگرایی که فارغ از درون نیست، از درون به برون می نگرد. ولی غزل نازک خیالیه، هرچی نازک خیال باشی اون غزلت زیباتره. ابیات غنایی و غزلی اونو بیشتر به درون مربوطه. اما حماسه ضمن این که از درون شروع میشه به بیرون نظر داره، بنابراین به واقعیات تاریخی نظر داره فردوسی، ضمناً بعضی از اسطوره ها رو همراه میکنه، وقت واقعیت هم هست. این سه پایه کتاب فردوسی است. حالا در این کتاب چی میگه؟ این اصل کتاب، پیام فردوسی چیه؟ اونم سه پایه دیگه داره. من این سه پایه رو عرض کنم برسیم حالا دوباره به اشعار. اون سه پایه‌ای که پیام فردوسی در آن منعکس است، یکی خرد، یعنی دانایی، خرد دانایی. یکی داد، خرد داد، داد یعنی عدل. و یکی دینه، دانایی یا خرد، داد که همون عد باشه و دین. حالا و این سه تا با هم توامن، خرد و عدل و دین، اینا با هم همراه، از هم جدا نمیشن. وقتی از هم جدا بشن مشکل پیدا میشه. دین بیخرد و دین بیداد. ببین این ضمناً یک مسئله مهم تاریخ امام اشاره داره. ببین این بحث همیشه در کلام اسلامی محل بحث و گفتگو بوده از آغاز، بعد از اسلام همون قرن دوم سوم این بحث شروع شد که عدل، یعنی همون دادی که فردوسی هم هی داد میگه، عدل آیا جزء اصول دین هست یا نه. اشاعره و اهل سنت عدل رو جزء اصول دین نمیدونن. اصول دین در نظر اهل سنت سه تا است: توحید، نبوت، معاد. تمام شد، سه تا. در نظر شیعه چند تا است؟ پنج تا: توحید، نبوت، معاد، عدل
و امامت.
و امامت این دوتا رو ما اصل میدونیم. تفکر شیعی عدل و امامت رو اصل میدونه، اصل دین میدونه. اهل سنت اشاعره بیشتر نه، اصل دین نمیدونه. دعوا بود اشاعره عدل و جز اصول دین نمیدانستن. معتزله از یک سو معتقد به عدل بودن که عدل جز اصول دین، و شیعه، شیعه هنوز هم رو عدل تک، عدل مهمه. حالا ببینین فردوسی رو عدل خیلی تکیه داره در تمام در تمام اشعارش داد منعکسه، و خداوند رو بیشتر، خداوند اسماء الحسنا داره، خیلی صفات داره خداوند. ما اسماء الحسنای زیادی برای خداوند داریم که با اون صفات و اسماء میتونیم خداوند رو بخوانیم. ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. فردوسی خدا رو بیشتر به همه صفات میخونه، ولی بیشترین صفت و نامی که برای خداوند در اثرش به کار میبره چیه؟ داد، دادور و دادگر، یعنی خداوند عادل. حالا خداوند حکیم هست، رحیم هست، صبور هست، همه اینا هست، اما در زبان فردوسی ببین داد و دادگری، اصلا خدا دادگر است، دادور است، یعنی عین عدله. خدا رو به صفت عدل میشناسه. نوع تفکر شیعیش داره نشون میده ها. اینا از اینجا میشه فهمید که فردوسی چه آدمی بوده. پس بنابراین روی خرد و داد و دین تکیه میکنه. اینا پیام فردوسی است از این کتاب. در همه قصه هاش، در همه اسطوره هاش، در همه تاریخی که میگه، اینا رو منعکس میکنه.
استاد این بس اشعاری که الان میخوانیم در واقع پایه های اپیستمولوژیکی داره، یعنی داره بنیان
معرفت شناسی
آره بیان میکنه.
بله،
که خیلی جالبه که بیت بعدیش میفرماید که نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس.
امی.
اونجا چون چشم جان بوده نگهبان جانم هست.
بله.
اما سپاس تو گوش است و چشم و زبان. که از این سر رسد نیک و بد بیگمان.
یعنی اساساً سپاس
سمع ول ابصار ول افعال.
سپاس که همون شکر نعمت باشه، سپاس پروردگاره، معلومه که سپاس پروردگاره. سپاس یعنی عبادت. حالا شما میگه عبادت، نماز، روزه، این همه سپاسه. سپاس یعنی تشکر از خدا. شما وقتی نماز میخونی چی کار میکنی؟ داری از خدا سپاسگزاری میکنی. وقتی اطاعت فرمان خدا میکنی یعنی چی کار میکنی؟ یعنی سپاس داری.
اینجا سه تا پاس، یعنی سه تا نگهبان سواس. سپاس یعنی... تو گوش است و چشم، یعنی این ستا تو رو حفاظت میکنه.
خب و در این حال هر ستا سپاسگو هستن.
سپاس هم سپاسگو هستن.
بله، حالا هنر فردوسی.
آره.
اگر گوش و چشم نباشه تو سپاسگو نیستی. آه. و اگر خرد نباشد چشم و گوش معنی نداره. تمام. آه. اینا ارتباط خیلی ظریفی به هم دارن. یعنی شما چون میتوانی شنوایی داشته باشی فرمان خرد را، چیه بشنوی؟ فرمان خرد را، و ببینی حقیقت را، و زبانم داشته باشی برای سپاس. این ستا رو داشته باشی، ست و پاسه، وقت سپاس میگویی. اگر خرد نداشتی سپاس چه معنی میداشت؟ به همین جهت همه حکما، همه متکلمین ما میگن شکر منعم، با همین تعبیر بیان میکنن. شکر منعم یعنی سپاس خداوند، واجب عقلی است. اینو بارها تو این برنامه عرض کردیم خدمتتون. واجب عقلیه یعنی چی؟ یعنی اگر حتی خداوند نفرموده بود اطیع الله، حالا در قرآن فرموده اطیع الله که گفتیم هم ارشادی مولوی نیست، اطیع الله هست و اطیع الرسول، اما اگر فرض کنیم که خداوند نفرموده بود، عقل آدمی حکم به وجوب شکر منعم میکرد. شکر منعم یعنی سپاس خداوند، یعنی شما باید شکر کنی خداوند رو و سپاس بگویی.
نگهداری از نعمتهای خدا هم محسوب
میشه. این مقتضای عدله، مقتضای داده و مقتضای خرده. اگر خرد نباشد سپاس یعنی چی؟ غیر خردمند معنی سپاس رو میفهمه؟
همین میفرماید، میگه خرد را و جان را کدان است تو، از این پس بگو کافرینش چه بود.
آمین.
بدون خرد و جان که نمیشه.
اصلا خود آفرینش، خود آفرینش نعمته. خب توجه کن، خود آفرینش کی میفهمه؟ اگر عقل و خرد نباشه آفرینش کی میفهمه؟ حالا توجه کن، من این نکته اینجا عرض کنم. الان از آفرینش صحبت کرد، رو آفرینش خیلی تکیه داره فردوسی. خداوند رو ما بیشتر با صفت آفرینش میشناسیم. آیلاریان خداوند عرض کردم صفات بسیار داره و نامهای بسیار، اسماء الحسنا زیاده، ولی ما بیشتر خدا رو از چه طریق میشناسیم؟ بیشتر ما شناسایی ما از حق تعالی از چه طریقه؟
آفرینش.
صد آفرین بر شما،
حیاتونشون
از طریق آفرینش. الان هم میگم آفرین، باز به آفرین، این کلمه آفرین هم که میگم، ما میگیم آفرین یعنی یه نوع به آفرینش مربوطه.
تبارک الله احسن
احسن الخالقین. آفرین، آفرینش از مختصات حق تبارک و تعالی، خالق واقعی و حقیقی خداونده، یعنی آفریدگار و آفریننده واقعی حقیقی خداوند. انسان مظهر خداست. مظهر خداست یعنی چه؟ یعنی گوهر الهی داره. همون جان آدمی گوهر الهی است. ببین تن ما یه مخلوق معمولیه، ولی در این تن ما یه گوهر ارزشمند الهی هست که همون که اینجا گفت خرده، گوهر الهیه. اگر ما مظهر صفات خداوند هستیم و گوهر الهی در ما هست و ما خداوند رو به آفرینشش میشناسیم، ما باید آفریننده باشیم خودمون یا نه مقلد باشیم؟ توجه کن دارم چه عرض میکنم.
آفریننده باشیم.
خود فردوسی آفریننده است. چی آفریده؟ همین اثر
حماسی رو.
همین اثر حماسی رو آفریده و تا آخرم نگران بود که مبادا عمرش وفا نکنه، آفرینشش یعنی همین اثر حماسی ناتمام بمونه. آفرید. ببین انسان آفریننده است چون مظهر خدا است. آفریننده است یعنی چی؟ یعنی ابتکار داره، یعنی صنعتگره، یعنی کاشف علمه، یعنی اهل تفکره، یعنی تعقله، یعنی ابتکار داره، میسازه، فکر جدید ایجاد میکنه. این آفریننده انسان.
خلاقه.
انسان یک ظرفی نیست که پر بشه از اون چه بهش گفتن. ببین معمولا بعضی از انسان ها همانند ظرفی هستند که پر میشن از اون چه گذشته بهشون رسیده. یه خوب بچه هم نمیفهمند. ببین در محیط وقتی بچه متولد میشه که عقلی نداره، که ادراکی نداره، خداوند گفته نمیدونه، اما در اصل کم کم در محیطی که زندگی میشه، بستگی این که محیطش کجا باشه، چین باشه، ماچین باشه، امریکا باشه، اروپا باشه، شرق باشه، غرب باشه، پر میشه از اون چه در محیط پرش میکنن بدون اینکه تمیز بده. احسن. این پر شدن خوبه یا آفرینندگی خوبه؟ آفرینندگی.
آفرینندگی خوبه.
الا پر بشه از چیزهای موهوم، از چیزهای موهوم مبتذل پر بشه به چه دردی میخوره؟ انسان با این آفرینندگی همینه که همطور که خداوند آفریننده است، مظهر خداوند که مظهر کامل خداوند هم انسانه. هیچ موجودی مظهر کامل خداوند نیست. انسان مظهر آفرینندگی خداوند نیست هست. پس انسان اگه آفریننده نباشد و فقط پر بشه از چیزهای مبتذل بدون تفکر، چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ مقلد محض بی تفکر. این ارزش انسانی نداره. این تکیه فردوسی روی مسائل بسیاره. این که مرتب از خرد صحبت میکنه و از داد اشاره به همین حرف هاست.
استاد نکته ظریفی که اشاره فرمودید که سپاس، ستایش، نوعی نگهبانی و تجلیل از نعمتهای خدا هم هست. یعنی انسان تا نعمتها را نشناسه، نگهبانی نکنه، ستایش هم نمی کنه. یا ستایش نگهبانی. قشنگ بود. اینجا جناب زلف این سپاس رو میده دست خرد، بعد میفرماید که خرد را و جان را کتاند ستود، از این پس بگو کافرینش چه بود، خدایی که جان و خرد آفرید دیگر خود چه باشد، ذو عرش المجید. خیلی نکته قشنگی.
ببین همین نکته
از زلف خرد رو میده دست معشوق.
حالا ببین خدا. اینجا چه نکته ظریفی اشاره کرده. وقت تفاوتش با شیخ اجل سعدی چیه؟ از اون طرف سپاس رو که شکر منعمه به حکم عقل واجب میدونه. این همه شیعه، متفکران شیعی و معتزلی هم با شیعه شریکند که شکر منعم رو واجب عقل میدانند. یعنی عقل میگه شکر منعم واجبه، یعنی سپاس پروردگار واجب. حالا اینجا چی میگه؟ خب یکی از نعمت های خداوند که همه این عالم آفرینش نعمت خدا، آفرینش خود ما نعمت خداونده، همه آفرینش نعمت خداست. عقل و آگاهی انسان هم مخلوق خداست، آفرینش خداست. حالا داره از شما میپرسه فردوسی که اگر ما بخوایم که این نعمت عقل رو سپاس بگوییم، چه کسی میتواند نعمت عقل رو سپاسگو باشد؟ اول من یه سوال دیگه بکنم. اولا سپاسگو کیه؟ کسی که سپاس میگه کیه؟
خرده.
عقل یعنی. عقل سپاسگوست. و حالا عقل برای نعمت عقل مقاد سپاس بگه. یعنی چی؟ یعنی برای خودش سپاس بگه. خودش برای خودش سپاس بگه از خداوند. یعنی از خدا سپاس کنه که منو عقل کردی. عقل برای نعمت خودش که خودش یه نعمت سپاس بگه. حالا میتونه یا نه؟ از عهده سپاس نعمت خودش، نعمت بیکران خودش، همین سپاس باز دوباره خود این سپاس، سپاس تن که من میتوانم سپاس بگویم، این عقله. باز این دوباره سپاس داره، دوباره اون سپاس سپاس داره. وقت شعر سعدی: از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. ببین قرآن کریم چی میفرماید؟ نمیگه و قلیل من عبادی الحکما، نمیگه و قلیل من عبادی الصابرین، نمیگه و قلیل من عبادی القادرین، میگه و قلیل من عبادی الشکور، اونا که شکورند کمند. نمیگه حکما کمند، نمیگه قدرتمندان کمند، نمیدونم این همه موجودات، اونا رو نمیگه قرآن کمند، میگه و قلیل من عبادی الشکور. کیا کمند؟
شاکرانه.
این کمند یعنی چه؟ یعنی اونچنان که بایسته و شایسته است کسی نمیتواند شکره. در هر نفسی سعدی میگه دو نعمت است، چون برون می آید مفرح ذات، چون فرو می رود چون فرو می رود ممد حیات، و چون برون می آید مفرح. پس در هر نفسی دو شکر، دو نعمت است. و بر هر در یه نفس دو تا شکر خیلی مشکله. سعدی به اون بیان میگه، ایشون به این بیان دیگه میگه خود این که عقل میتواند سپاس کنه، این خود عقله، و خود این سپاس گفتن که هنر، این سپاس میخواد دوباره، دوباره اون سپاس سپاس. هر دو بیان زیبایی کردند و همه متخذن آیه شریف است: و قلیلون من عبادی الشکور. یعنی شکر کمه. اینجا چی میخواد بگه؟ اینجا اندازه، نظر آین اندازه نیست که بگه چند کیلو شکر، چند کیلو بیشتره، چند کیلو کمتر. میگه اصلا نمیشه، کمه. هر چه تو شکر کنی کمه. از آغاز عمرت تا آخرین نفس شکر کنی بازم کمه. یعنی از عهده بر نمیای. معنی اینه که از عهده بر نمیایی، نه اینکه مقدارش کمه، چند کیلو کمتره، چند کیلو بیشتره.
اینجا اشاره به نکته ظریفی هم داره. اشاره به آیه سوره بروجه: هو الغفور الودود.
یعنی
ذو العرش المجید فعال لما یرید. علت این که نمیتونی شکر براری، برای خداوند دوباره هیچ چیزا نعمت های دیگه
ای. یعنی خود همین شکر کردن یه نعمته. دوباره برای این شکر کردنت باید شکر کنی. عرض کردم خود همین شکر کردن حکم عقل دیگه. این حکم عقل نعمت نی؟
چرا؟
برای همین باید شکر کنی. دوباره شکر کنی، دوباره اون یه نعمت دیگه است. دوباره شکر
مایوری یعنی مرتب باز براتون نعمت های جدید میخواد.
مرتب اصلا خود همین داره، اصلا خود شکر کردن درز میکنم یه نعمته. خود این نعمته، همین خدا میده. ولی من توان نداشتم شکر کنم که. و خود برای این شکر کردن شکر کنم یعنی چی؟ یعنی الی غیر النهایه باید شکر کنم. نکته دارم عرض میکنم.
از این برام معنی میده که ایشون میگوید این خرد، این سپاسی که گوش و زبان و چشم میکنه مال خرد. و خیرت و جان که سپاس میگوین خدا به اونها میده. پس اینجا ستایشگر و ستایش شونده و ستایش کننده همه یکی میشه.
خب اگر چنانچه به این مرتبه از عقلانیت انسان برسه که خود عقل منم اثر الهی است، در واقع خود حق تعالی داره از خود، اون دیگه میره توی معنی خیلی بالای عرفانی که ما اجازه بدیم واردش نشیم. اما بله، در هر حال وقتی خود عقل داره، این دیگه میره تو عرفان وحدت وجود که ما نمیخوام اونجا بریم. ببین وقتی خود عقل داره سپاس میگه و همین سپاس گفتن عقل است، خود همین سپاس گفتن نعمت خداست، و بر این سپاس گفتن تو باید دوباره سپاس کنی. وقتی اینجا قلیل من عبادت شکور معنی پیدا میکنه.
به گفتار دانندگان راه جوی، به گیتی بپوی و به هر کس بگو.
به گیتی بپویو،
بپویو به هر کس بگو.
ببین میگه زبان رو نبند، سکوت نکن، به هر کس بگو. یعنی اون وظیفه خودت انجام بده، حکمت تو خودت اظهار کن، اونی که داری اظهار کن.
گزاری رو
ضمناً به گیتی بپو یعنی چی؟ یعنی را بیافم تو بیابونا، به گیتی بپو یعنی جهان رو بشناس. این پویا بودن در جهان یعنی شناختن جهان. راه رفتن بدون عقل چه فایده داره؟
به پیمای هم میشه،
به پیمای بل پوییدنه، پیماییدن، پوییدن در زم، پوییدن بهتر از پیموندنه. پوییدن یه جستجو هم درش هست، پویش با پیمایش. در پویش پیمایش هست، ممکنه در پیمایش پویش نباشه. پوییدن یعنی جستجو هم توش هست. جهان رو جستجو کن، یعنی بفهم جهان را. یعنی فقط راه بیره الکی راه رفتن که مقصود نی،
بنوشو برو بنوشم،
یعنی یعنی سلوک عقلی کن.
آفرین.
در یک کلمه این سلوک عقلی یعنی بجو جهان را، یعنی بپوی آفرینش را، یعنی جستجو کن، یعنی یک دم از جستجو فارغ مشو. جستجو یعنی چه؟ یعنی کنکاش، کوشش در فهم جهان.
چقدر زیباست.
اینه داره میگه، ولی راه رفتن بی خودی که نمیخواد دستور بده که بی هدف هم تو راه برو، اون چه فایده ای داره؟ بپوی، هم پویشه، همون جمله‌ای که اونجا گفته، هر دور پهلو هم که قرار میده کاملا معلومه که جستجوگری میخواد. یعنی فردوسی جستجوگره در حقیقت جهان، میخواد اون جهان چه حقیقت داره، حقیقت جهان چیست، گردش لیل و نهار چه معنی داره. ببین وقت این وقت که خودش جستجو کرده، خودش رسیده فردوسی به خیلی چیزا. فردوسی یه پیام دیگری که در آثارش هست، حالا در این اشعار شاید نباشه، یه حرفی است که من مکرر گاهی سابق که با فردوسی تماسی داشتم میگوید آز و نیاز همزادن. آز و نیاز همزادن. آز و نیاز یعنی چی؟ یعنی طمع و فقر. آز طمعه، نیاز فقره. آز و نیاز همزادن، دو قلوان. یعنی آدمی که طمع داره نیازمنده. کی نیازمنده؟ کسی که طمع داره. اگر تمام ثروت جهان رو داشته باشه آدم طمعکار، آدم طمعکار، همه ثروت جهان رو بهش بدی قانعه یا نه؟
نه.
وقتی قانعه نیه نیازمند هست یا نه؟
بله.
قانع نبودن یعنی چی؟
نیازمندی،
یعنی میخواد. پس طمع وقتی زاده شد همراه خودش دو قلو نیاز هم همراه. طمع یعنی نیازمندی، آز یعنی نیاز. آز و نیازمندی دو قلو و توامانن، همزادن. آدم طمعکار هیچ وقت سیر نمیشه، همیشه نیاز، همیشه نیازمنده. آدم قانع اگه هیچی هم نداشته باشه، همون غذا حالش خورد، هیچی هم نداره، این نیازمنده یا نه؟
بله.
نه، آدم قانع بی نیازه.
آدم قانع بله،
آدم قانع بی نیازه، آدمی که عقل داره و قانع به اون چه که از درون خداوند رسیده. البته کوشش هم میکنه، در حد لازم کوشش رو میکنه، اونم که حالا رسیده قانع، این چه نیازی داره؟ ولی آدمی که بیکران ثروت هم داشته باشه، عالم رو به او بدن، ولی همچنان طمع، حرص و ولع داشته باشه، این نیازمنده یا نه؟
بله.
این چه پیامه؟ اصلا تمام فردوسی بیش از این که حکمت نظری باشه، حکمت عملیه.
همین رو خواستم بگم.
چنون که سعدی بیشتر به حکمت عملی میپردازه، فردوسی قبل از او به حکمت عملی پرداخته.
بله.
ابن سینا فلسفهش نظریه بیشتر.
بله.
اون حکمت نظری داره، فردوسی حکمت عملی. حکمت عملی یعنی چه؟ دستور زندگی، یعنی اخلاق، یعنی فتوت، یعنی جوانمردی، یعنی راه راست. تمام این اشعار فردوسی عدل و داد و فتوت و جوانمردی و راستی.
استاد همین یه بیت میتونه نشون بده که چقدر ایشون به سلوک عقلی پایبند بود.
واقعا.
به گفتار دانندگان راه جوی، به گیتی بپوی و به هر کس بگوی.
به دانندگان راه جوی یعنی چی؟
خیلی عجیبه.
یعنی تماس تو با عقلا برقرار کن، با اهل خرد هم نشین باش.
کاروانه.
اگر ببینم یه آدم جاهل با یه آدم جاهل بشینه، جهل به علاوه جهل به علاوه جهل به علاوه جهل تا لایتناهی جهل مساویست با چی؟
جهل.
چه فایده ای داره؟
بله.
با خردمندان هم نشین باش و بپوی، یعنی عالم رو بجوی و به حقیقت برس.
ره رهروان حقیقت طلب که چشمه بود تشنه یه تشنه لب.
که چشمه بود تشنه یه تشنه. ببین چقدر حکیمانه. چشمه می جوشد. وقت خود چشمه تشنه تشنه لبه. می جوشد یعنی چه؟ یعنی ای تشنه بی آب بخور. چشمه برای چه می جوشد؟ برای اینکه آب برساند. به کی؟ به تشنه تشنه لب. خود چشمه که تشنه نیست، خود چشمه که آب داره فوران میکنه، اما چشمه که آب فوران میکنه تشنه کیه؟
تشنه لبه.
که تشنه لبی آب بخور، من آب بد میدم تو بخور. این چی میخواد بگه؟ میگه حکیم میگوید اما منتظر است که کسی بشنود. ببین حکیم برای کی میگوید؟
برای تشنگان حکمت،
برای کسی گوش دارد. حکیم اگر گوشی نباشد میگوید؟ حکیم دنبال چی میگرده؟
گوش باهوش.
گوش باهوش، آفرین بر تو. و میگه بگو، اما برای گوش باهوش بگو.
هر گوشی نه. بله.
هر گوشی نه.
بله.
حالا مولوی عین این مطلب تو مولوی.
تشنگان گر آب جویان در جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان.
تشنگان. و شعر دیگه که خیلی صریح داره، این تو گویی که اصلا تفسیر دیگری از بیت فردوسی. شعر مولوی. نه. میگه گوش خر بفروش و دیگر گوش خر.
آره.
این جهان این سخن باور ندارد گوش خر. حالا گوش خر خیلی هم درازه، خیلی چیز میفهمه.
نه.
گوش هوش، نه گوش دراز.
گوش هوش دارید این اوقات را، در پذیرید این چنین نفحات را.
گوش خیلی مهمه.
بله.
و بعض از و قرآن کریم، ببین همه اینا از قرآن کریم متخذه. یه عده‌ای که گوش ندارن، حالا گوش ظاهرشون دراز باشه ولی نمیشنوند. بین شنیدن و گوش دادن خیلی فرق هست. یک کسی ظاهرا گوش میده ولی نمیشنوه. قرآن چی میگه؟ انهم عن السمع لمعزولون. یا آدمایی هستند که از گوش معزولن، یعنی نمیشنوند. گوش ظاهری دارن.
لو کننا نسمع
او نعقل ما کننا من
اصحاب سعیر. بله. حالا این سخن مولوی سعدی، حیفه که آدم فقط بیاد اینو در اسطوره و در تاریخ حماسیش خلاصه بکنه. چقدر زیبا سخن میگوید. من یادش چیز اومد، شعر حافظ که کس شو حافظ نگوشود از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف عروسان سخن شانه زدن. باید بگیم حضرت حافظ عزیز، بله تو هم شانه زدی ولی فردوسی قبل از شما هم
زده. اینا همه اینا، هم حافظ هم سعدی هم مولوی، به نحوی به نوعی خاص تحت تأثیر فردوسی بودند. منتشون به زبان عرفان و اون به زبان غزل صحبت کرده، ولی در همون هم اونا هم خالی از نوعی از حماسه نیستن. اون هم یه نوع حماسه. خود فردوسی، خود مولوی یه نوعی از نوع حماسه است. حماسه پهلوانی نیست ولی یه نوع حماسه. اینا همه از فردوسی اثر، این استاد سخن دیگه.
به تعبیر امام حسن عسکری علیه السلام که در شهادت ایشان هستیم، زلف خرد را خود معشوق خدا شانه زده. واقعا اینقدر موزونی که دیگه شانه بر زلف اندیشه جانه میفرماید حسن و سوره جمال و ظاهر و حسن و عقل جمال و باطن.
جمال و باطن
چقدر زیباست.
و حتی یه تفسیر دیگه بر این جمله بکنیم، همون حسن و عقل که جمال باطنه، اگر جمال باطن تجلی به ظاهر نکنه ظاهرم جمیل
صورت هم نیست.
یعنی اون کسی که زیبایی صورت رو بیفهمه کیه؟ عقل میفهمه یا
که حسن باطن که عقل داشته،
اونم باز عقل میفهمه. اگه ادراک نباشه، هوشیاری نباشه، زیبایی صورت رو میفهمه؟ بهترین صورت ها، زیباترین چهره ها رو بذار جلوی این دیوار، زشترین هم بذار جلوی این دیوار، برای این دیوار چه فرقی میکنه؟
هیچ. معنیش اینه که مبدع زیبایی شناختی و زیبایی شناسی
عقل. همه چیز خرد است،
چون عقل حسن ذاتی داره، باطنی. چقدر زیباست این حدیث. حسن سوره جمال ظاهر و حسن الباطن، حسن العقل جمال باطن.
و جمال صورت و جمال ظاهر، همیشه جلوه‌ای از جمال باطن.
خیلی زیبا بود. چقدر زیبا گفته. ره روان حقیقت طلب که چشمه بود تشنه تشنه لب. زهر دانشی چون سخن بشنوی، زاموختن یک زمان نغنوی.
نغنوی یعنی اصلا یک لحظه از آموختن کوتاهی
نکنه.
این دقیقا ترجمه این حدیث، اطلب العلم من المهد
الالله،
زگهواره تا گور
دانش
بید. این همونه دیگه، اینا فردوسی قبل از همه اینا گفته، دیگران از روی فردوسی گفتن.
بله. چقدر زیباست، چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بند.
دانش نیاید به بند. آقای لاریجانی
هیچ موقع
توجه کن داره چی میگه، دانش نمیشه در بند کرد، همه چیز میشه، همه چیز میشه به زنجیر کشید، همه چیز رو.
ولی علم
دانش رو میشه به زنجیر کشید، کوه رو میشه به زنجیر کشید، کوه رو، دریا رو میشه حبس کرد. ببینم کی دانش رو میتونه به بند بکشه، عقل رو کی میتونه به بند بکشه؟ محاله. همه چیز در بند عقله، ولی عقل در بند هیچ چی نی. بله، عقل بر همه چیز سیطره داره و هیچ چیز بر عقل سیطره نداره.
آفرین. بله. پرم نمیشه انسان.
قدرت مطلق عقله.
هرچم بهش بدی سیر نمیشه علمو.
نه، پایان نداره شو. پایان نداره.
رب زدنی میگه.
بله. بستتن فی العلم.
بستتن فی
العلم. بسته در علم. قرآن کریم میگه.
چه علمی که آدم سیر نمیشه.
سیر شیرایی نداره دیگه. بی تقی غیر متناهیه. آگاهی غیر متناهیه. حد نداره.
بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم و خیلی هم جناب فردوسی در این فرازها به نکات عمیقی اشاره کرد. یعنی میخواد بگه اون چیزی که من میخوام بعدها بگم پایه بحث من اینه. یعنی هم یک فضای به قول امروزی ها انتولوژیک باز میکنه، هم اپیستمولوژیک، یعنی هر دو رو.
در فرهنگ ما،
در خرد ما این دوتا از هم جدا نیست.
در فرهنگ ما شناخت و هستی
جدا نیستن،
دو چهره از یک حقیقت.
خیلی زیبا بیان فرمودن، پیوند اون با توحید و مبدأ آفرینش و سیرت عقل از نکات بسیار بدی و زیبا بود.
ببین این مسئله کسی بفهمه میفهمه که چگونه شناخت و هستی یکیه. وقتی ما علم رو عین ذات حق تعالی میدونیم یعنی چی؟ علم یعنی چی؟ یعنی آگاهی. عین ذات یعنی چی؟
آفرین.
یعنی شناخت از هستی جدا نه. همین کلمه رو کسی میفهمه میفهمه که تفکیک بین انتولوژی و اپیستولوژی حرف مزخرفیه. وقتی میگی علم عین ذات حق تعالی است یعنی چی؟ عین ذات یعنی چی؟
آفرین.
یعنی جدایی نیست.
نیست، بله.
هستی آگاهی، آگاهی
هستی. از هستی جدا نیست.
هستی آگاهی، آگاهی هستی. اینه خب کمتر کسی میفهمه. این تفرقه بین معرفت شناسی، شناخت شناسی و وجود شناسی ما اینه که این جمله رو نفهمیدند.
یه محرمیتی هم باید باشه بین هستی و
اصلا معرفت. یکی عرض میکنم، نه محرمیت، اصلا من دارم عرض میکنم یکیه.
حالا میگم میشون... اگر میخوان هم
اگر هم میخوان اونو خب میخوان محرم کنم، ولی اصلا نمیدونن که یکیه. شما میگه علم این ذاته، یعنی چی؟ لفظ که نیه، یه واقعیت داره.
خیلی
یعنی شناخت این هستیه و هستی این شناخت.
بسیار خوب، خیلی استفاده کرد. حدیث دوست مگویم مگر به حضرت دوست. حافظم همین میگه، معرفت از هستی جدا نیست. که آشنا سخن آشنا نگه دار، آشنایی نباشه بین معرفت و هستی که فایده نه. دلا معاش چنون کن که گر بلغزد پای، فرشته اد به دو دست دعا نگه دارد. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.